های یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند به درگاه حضرت دوست در این لحظات عزیز و نورانی. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم، ما رو از دعای پرفیض خودتون محروم نفرمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها. ساعت 12 به وقت تهران هست و همکارانم همینک آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما خوبان باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ظهر بخیر عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه رویداد. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید ایام به کامتون باشه، اوضاع و اوقات بر وفق مرادتون باشه و اتفاقات خوبی رو امروز تجربه کرده باشید و اتفاقات بهتری هم پیش روی شما باشه. از اینکه رویداد رو انتخاب کردید و همراهمون هستین ازتون تشکر میکنم. سامانه پیامکی ما 30035 هست که میتونید برای ما پیامک بفرستید، نظراتتون رو بفرمایید و موضوعاتی رو که میخواید در رویداد بهش بپردازیم. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما بمانید. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت. موضوعی که این روزها بسیار هم مطرح است، علل عدم شکل‌گیری زیرساخت‌های مناسب برای ایجاد سیستم توزیع کالا و تنظیم بازار و پیامدهای اون در پی تغییراتی که در نرخ سوخت داشتیم. موضوع دیگری که امروز بهش خواهیم پرداخت، بررسی وضعیت جنگ در یمن هست و دلایلی که نشون می‌دهد که عربستان می‌خواهد تغییر رفتار داشته باشد. دیگر موضوعی که امروز بهش خواهیم پرداخت، رفتار شبکه‌های ماهواره‌ای است در قبال اتفاقاتی که در ایران می‌افته و موضوع نفوذ در کشور با توجه به بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات صادر کرده. ۳۰۰,۰۰۰ ثروتمند فرار مالیاتی دارند. در رابطه با این موضوع هم صحبت خواهیم کرد. و موضوع مهم دیگری که بهش خواهیم پرداخت این هست: آیا برجام به پایان خط رسیده؟ این موضوعاتی که عرض کردم خدمتتون اهم موضوعاتی است که امروز سعی می‌کنیم در فاصله‌های مختلف با کارشناسان در رابطه با اون صحبت بکنیم. در فواصل برنامه هم با مرور خبرهای امروز در خدمتتون هستیم. موضوع یمن رو به عنوان اولین موضوع در خدمتتون هستیم. جنبش انصار الله یمن از کشته و زخمی شدن ده ها تن از نظامیان سعودی و سودانی در جبهه های مرزی خبر داده. سخنگوی جنبش انصار الله گفته نیروهای مقاومت با تلاش نیروهای سعودی رو متوقف کردن و همزمان حملات هوایی سعودی ها ادامه پیدا کرده. این اتفاق همزمان شده با برگزاری تظاهرات در استانهای مختلفی از یمن و درخواست اونها از کشورهای متجاوز برای خروج از این ائتلاف و پایان دادن به این جنگ. البته تفاوت‌ها و اتفاقات اخیری که در عرصه میدانی یمن افتاده نشون می‌دهد که عربستان نیاز به یک بازنگری در سیاست‌های خودش رو داره و عرصه جنگ رو باید به نحوی شایسته ترک بکنه که حداقل بیش از این در این گرداب فرو نرود. در این رابطه می‌خوایم گفتگو بکنیم با مهمان عزیزی و کارشناس عزیزی که در این حوزه در خدمتشون هستیم، جناب آقای مجتبی امانی، سفیر اسبق ایران در مصر و تحلیلگر مسائل منطقه. آقای امانی سلام، ظهرتون بخیر.
بنده در خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم
سلامت باشید انشالله. آقای امانی، عرصه میدانی یمن دوباره دچار یک تحول جدید شد و اون هم مقاومت و پیروزی که نیروهای مقاومت داشتن در مقابل تجاوز اخیر نیروهای زمینی عربستان و کشورهای مختلف با اون، این چه تأثیری در جنگ خواهد داشت؟ چه تأثیری ممکنه در سیاست‌های عربستان داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته استعداد دارید که خب یمنی ها فاقد نیروی هوایی هستند برای
بله.
هر گونه پاسخگویی یا حمله به مواضع سعودی ها.
درست.
امکانات خودشون رو در بخش پهپادی و موشکی رو افزایش دادن و به موفقیت های بسیار بزرگی در این رابطه دست پیدا کردن. در مقابل حملات هوایی سعودی ها که خب حملات وحشیانه هم هست و عموما اهداف غیر نظامی رو هدف قرار میده، انصار الله با پاسخگویی زمینی رو هم در واقع اضافه کرده به پاسخگویی پهپادی و موشکی خودش. عموما در صحنه‌های مرزی خب رسم میکنن و از کنسور قافلگیری به خوبی استفاده میکنن. خب محیط رو کاملا میشناسن و میتونن که ضربههای خودشون رو بزنن. قطعا این نوع در واقع حرکتی که انجام شده دو سه تا تاثیر مهم نظامی و سیاسی داشته. خب بعد نظامی، اونها که تصور میکنن سعودی ها یا همپیمانان اونها میتونن به یک پیروزی های دست پیدا کنن و شروط خودشون رو تعمیل بکنن، مشخص هستش که این گونه نیست و حتی انصار الله تا عمق سعودی رو مورد هدف خودش قرار داده. اما درباره شروطی که اینها داشتن، خب شروط هیچ کدوم محقق نشده و حتی دوردمای تحقق شروط سعودی ها که به طور مثال خلع سلاح انصار الله یا بازگشت انصار الله به در واقع استان سعده و مخفی شدن در اونها بوده، الان دیگه چنین شروطی رو مطرح نمی کنن، بلکه شروطشون این هست که انصار الله توان موشکی خودش رو باید کاهش بده، که خب اینها هم در میانه جنگ اصلا حرفای بیهوده ای از توی سعودی ها هست که بیان می کنن در این جنگ که انصار الله نمیاد موقعیت برتر موشکی خودش رو به معامله ای بگذارد. اون که در ابتدای فرمایش داشتید راجع به بحث بازنگری ریاض، به نظر من از همون یکی دو ماه اول ریاض به دنبال یک بازنگری بود، اما به دلایل مختلف و از جمله این که الان اگر در همون ماه‌های اولیه سعودی ها اصرار میکردن که سعودی ها تصور میکردن که با یک پیروزی ظاهری میتونن میدان رو ترک بکنن و به امید دست یافتن به یک همچین موقعیتی این جنگ رو استمرار دادن و در واقع ادامه دادن تا یک موقعیتی این چنینی رسی به اونها بشه که لااقل در شکل ظاهری اون بتونن خودشون رو پیروز میدان نمایش بدن. هر چقدر هم پیش رفته تا به امروز که
اتفاق نیفتاده،
بیشتر 4 سال هم میگذره چنین اتفاقی نیفتاده و سعودی ها اگر در ابتدای کار با ضرر کمتری میتونستن این جنگ رو از این جنگ خارج میشن، الان خسارت احساس میکنن که خسارت های اونها از این زبان بیشتره. بنابراین ادامه این سیاست یه سیاست شکست خورده است. از ان امروز اگر فرض کنید سعودی ها با 10 واحد ضرر بخوان خارج بشن، سال دیگه باید با 15 واحد ضرر خارج بشن، ضرر های امنیتی نظامی و
خب با این تفاصیل و با این تحلیل ها چرا عربستان دست از تجاوزگری بر نمی داره و چرا عقب نشینی نمی کنه؟
این به نظر من بحث داخلی سعودی ها مهمه، چون اگر بن سلمان که قطعاً روزی ناچار خواهد شد که دستهاشو به شور مشخص شده از مرزاق ببره بالا، اگر تصور بن سلمان به حامیان داخلی اون استش که اگر چنین اتفاقی بیفته و بن سلمان از اعلام بکنه که در واقع به مرزها برگشته و هیچ گونه در واقع ادعایی هم به بازی دمن و اینا نداره، قطعا موضوعی که اتفاق خواهد افتاد این هستش که مدعیان داخلی پادشاهی و رقبای او در داخل خاندان سلطنتی قطعا از این موضوع به عنوان یه برگه مهم تبلیغاتی علیه مشروعیت بن سلمان قیام خواهند کرد و این موضوع کاملا به ضرر بن سلمان هست. اون چه که من اعتقاد دارم این هستش که بن سلمان در بحث خارجی و داخلی خودش رو در مقابل چاره در مقابل چالشی قرار داده که این چالش براش هیچ گونه ثمری نداره و صرفا او تصور میکنه با گذشت زمان و یا یک تحولاتی که اتفاق بیفته بتونه که این موقعیت خودش رو در داخل یه مقدار تثبیت شده در بده.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای امانی که در گفتگوی ما شرکت کردید و امیدوارم که سلامت بشید. امیدوارم هر چه زودتر این جنگ به پایان برسه و مردم یمن روی آرامش و صلح رو بار دیگر ببینن. متشکرم از جناب آقای امانی، سلامت باشید. اولین گفتگوی برنامه امروز رو با موضوع بررسی وضع جنگ در یمن تقدیمتون کردیم.
تازه های خبر.
خب بریم سراغ خبرها. یک خبر رو عرض بکنم خدمتتون و اون هم موضوع آلودگی هواست. مهم هم اینه که مدیر کل حمل و نقل عمومی وزارت کشور گفته پلیس راهور می تواند با آنلاین کردن سامانه خودروهای دیزلی به کاهش آلودگی هوا کمک کنه. کنترل آلودگی هوا نیازمند همکاری بیشتر و جدیتر پلیس و بخش های مختلف اجرایی کشور هستش که طبق قانون هوای پاک معاینه فنی اجباری شده و خودروهای عمومی هم باید هر 6 ماه معاینه فنی خودشون رو تمدید بکنن. امیدوارم این دستگاه های اجرایی دست به دست هم بدن، کمک بکنن بلکه کمی از آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کاهش پیدا بکنه. خبر دیگری رو هم تقدیمتون بکنم و اون هم این هستش که درهای ستاد انتخابات و فرمانداری ها با دستور وزیر کشور برای نامنویسی در 11 دوره مجلس به روی داوطلبان گشوده شد. این ثبت نام از امروز یک شنبه آغاز شده و تا روز شنبه 16 آذر ماه ادامه خواهد داشت و مدت زمان ثبت نام هر روز از ساعت 8 تا ساعت 18 عصر به مدت 10 ساعت هستش. باید افراد به فرمانداری ها مراجعه بکنن، مدارک مورد نیاز رو هم داشته باشن که این مدارک حداقلش این هاست: یک قطعه عکس پرسونلی، فرم پرسشنامه داوطلبین که باید اونجا پر کنن، مدارک تحصیلی که حداقل کارشناسی ارشد یا معادل اونه، مدارک مربوط به نظام وظیفه و دیگر مدارکی که لازم هست رو باید حتما همراه خودشون داشته باشن. در رابطه با صحبت‌های شورای نگهبان هم در بخش بعدی خدمتون خواهم گفت که اونها هم چگونه عمل خواهند کرد. خبری رو که ابتدای برنامه یا موضوعی رو که ابتدای برنامه خدمتون گفتم، بحث تلاش رسانه‌های معاند بود برای استفاده و موج‌سواری کردن از اتفاقات اخیر در کشورمون و بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات داد در رابطه با نفوذی که از طریق این شبکه‌ها شناسایی شده بود و در کشور عملیات اونها خونسا شده بود. در رابطه با نحوه فعالیت‌ها و اثرگذاریشون و اهدافی که دنبال می‌کنن این شبکه‌های ماهواره‌ای گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر محمد قادری، کارشناس و تحلیلگر مسائل رسانه‌ای. آقای دکتر قادری سلام، ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید انشالله. این موضوع بیانیه وزارت اطلاعات و موضوع نفوذی که داره از طریق برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای مدیریت می‌شود رو برامون تحلیل بکنید و بفرمایید که ابعاد عملیاتی و میدانی این چه خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که مستحضر هستید، عملیات و طراحی عملیاتی که شده بود برای دور جدیدی از اختشاشات و آشوب‌ها در داخل کشور که خب مترصد یک بهانه‌ای بود و این بهانه متاسفانه با یک بی‌تدبیری‌های دست جریان ضد انقلاب و دشمنان نظام جمهوری اسلامی افتاد، این طبیعتاً چند لایه داشت. یک لایه اون عوامل میدانی و عناصر اختشاشگر میدانی بودند، یک لایه اون حکام و سیاستمداران غربی بودند که علناً و صراحتاً اعلام حمایت کردن، حتی توییت به زبان فارسی زدن. یک لایه خیلی محرک و اثرگذار و تعیین کننده هم در این بین وجود داشت و اون هم پیاده نظام رسانه‌ای نظام سلطه بود که خب با مشخصه هایی که از قبل ما در مورد اینها میدونیم، یعنی استفاده از تاکتیک های رسانه‌ای خاص، تقطیع کردن های خاص و استفاده از یک سری ابزاری که طبیعتاً اثرگذاری گسترده میتونه روی افکار عمومی داخل و خارج از کشور بذاره، اینها در دو حوزه عملیات خودشون رو شروع کردن. حوزه اول تحریک مردم و التهاب آفرینی بین مردم در داخل کشور بود و تحریک اونها به اینکه باید در خیابان‌ها حضور پیدا بکنید و تشدید روندهای خشونت طلبانه، ضمن اینکه این دفعه پا رو فراتر هم گذاشتن و در برنامه‌های آنتن‌های تلویزیونی خودشون و اکانت‌های خودشون در شبکه‌های اجتماعی صراحتاً و علناً به آموزش روش‌های جنگ شهری روی آوردن. این در فاز داخل کشور بود. در فاز بیرونی کشور هم سعی شد که با پروژه‌های از جمله پروژه در واقع الغاء کشته سازی در داخل ایران، پرونده‌های حقوق بشری جدیدی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد بشه. مجموعه این عوامل و اینکه ما مداوم و به طور پیوسته شاهد این بودیم که اینها با دروغ‌ها و خلاف واقع‌هایی که از کانال شبکه‌های اجتماعی خودشون و آنتن‌های تلویزیون خودشون سعی در الغاء اون به افکار عمومی داخل و خارج داشتن، علناً و عملاً اون رویکرد خصمانه و عنادآلود خودشون رو با ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران نشون دادن. طبیعتاً بیانیه که وزارت اطلاعات داد کاملاً بر این صراحت داره و مطابق قانون برخورد با عناصری که علناً تیغ بر روی نظام و مردم میکشن طبیعتاً خیلی محکم و از پیش تعیین شده باش برخورد خواهد شد. در این بیانیه هم به صراحت اومده هر گونه همکاری و هر گونه همراهی با این رسانه ها و عناصر این رسانه ها طبیعتاً مورد برخورد محکم و شدید سیستم اطلاعاتی امنیتی ما و دستگاه قضایی طبیعتاً قرار خواهد گرفت.
توی بیانیه وزارت اطلاعات در رابطه با شبکه ماهواره‌ای ایران اینترنشنال خیلی تاکید شده بود و گفته بود این شبکه که با پول رژیم سعود، رژیم آل سعود داره هدایت میشه و سرمایه گذاری اونها داره انجام میشه، خیلی برای این اتفاقات تأخیر برنامه‌ریزی کرده بودن. خب به هر حال توی جنگ رسانه‌ای و توی اتفاقات این تیپی یک رسالتی هم رسانه‌ها به عهده دارن که میتونن ازش استفاده بکنن و فضا رو به هر حال مدیریت بکنن. به نظرتون از این ظرفیت چقدر استفاده شد و چه جوری میتونیم با استفاده از این ظرفیت ریشه این گونه اقدامات رو باش مقابله بکنیم و بخوش کنیم؟
ببینید، خب در رابطه با این شبکه خاص که اسم بردید، خب این کاملا و صراحتا عقبش مشخص است، یعنی اون لوجستیک و بحث حمایت مالی و پشتیبانی مالیش داره از طرف دربار سعودی و به ویژه اون مرکز اعتدالی که خب در عربستان با نظر ترامپ شکل گرفته داره هدایت و حمایت میشه. اما در مقابل این که رسانه‌های داخلی چگونه میتونن ذریع به نفوذ این رسانه‌های معاند رو کمتر بکنن، طبیعتاً بخش اومدش برمیگرده به این که ما باید از تکنیک‌های بروز و تکنیک‌های در واقع دقیق رسانه‌ای برای روشنگری و تنویر افکار عمومی داخل خودمون استفاده بکنیم، چیزی که بعضاً متأسفانه از طرف رسانه‌های ما بهش دقت نمیشه و بهش پرداخته نمیشه. نکته اول. نکته دوم این که طبیعتاً در چنین شرایطی مخاطب و افکار عمومی مداوم به دنبال کسب اطلاع و کسب دیتا هست. اگر رسانه داخلی نتونه اونطور که باید و شاید این تحلیل، این اطلاعات و دیتا رو در اختیار مخاطبش قرار بده، مخاطب معطل نمیمونه و طبیعتاً کانال‌های دیگری رو برای کسب اطلاع و تحلیل پیدا میکنه. متاسفانه رسانه‌های معاند همیشه از این خلأ سوء استفاده میکنن و سعی میکنن اون اطلاعات تصدیق شده و اطلاعات تحریف شده رو در این خلأ و از این باگ استفاده بکنن و به افکار عمومی داخل کشور منتقل بکنن، چیزی که ما متاسفانه طی ماجراهای اخیر درگیرش بودیم.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای قادری که در گفتگوی ما شرکت کردین. وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. دومی گفتگوی برنامه امروز رو تقدیمتون کردیم با موضوع شبکه ماهواره‌ای اینترنشنال، ایران اینترنشنال و راه‌های نفوذی که در کشور ایجاد کرده بود و البته شکست خورد. خب آذر ماه یک فصل و یک ماه ویژه در اقتصاد ایران به حساب میاد و اون هم به واسطه ارائه بودجه دولت به مجلس و آغاز برنامه مالی دولت برای سال آینده است. موقعی که بودجه مطرح می شود، بخش عمده کار در رابطه با درآمدها و هزینه های دولت هاست که چه خواهند کرد، چجوری پول در میارن و چجوری پول رو خرج میکنن. در سال جاری، یعنی سال 1398، موضوع اصلاح بودجه هم نظام بودجه‌ریزی در کشور مطرح شد و مقام معظم رهبری از مسئولین اجرایی کشور و همینطور مجلس خواستن که برنامه عملیاتی خودشون رو برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی ارائه بدهن، که البته بحث‌های زیادی شد. البته شاید برنامه مدونی تا این لحظه ارائه نشده باشه، اما بحث‌های مختلفی مطرح شد که یکی از اون موضوعات بحث ساماندهی نظام مالیاتی کشور است. آمارهای متفاوتی از میزان فرار مالیاتی در کشور ارائه می شود. برخی میگن 40,000 میلیارد تومان، برخی میگن 100,000 میلیارد تومان و عددهای در این حجم داره مطرح می شود که این مقدار فرار مالیاتی در کشور داریم. یک آمار دیگر هم که ابتدای برنامه گفتم خدمتون که 300,000 نفر از ثروتمندان کشورمون مالیات نمی پردازن و از مالیات فرار می کنن. فرار مالیاتی یک جرم هست و یک خلأ مهم قانونی است که باید برای اون فکر کرد و اگر این رو داشته باشیم شاید خیلی نیازی به تغییر قیمت ها و نمیدونم دستکاری برخی از کالاهای اساسی و منابع انرژی هم نباشه برای جبران کسری بودجه‌مون. حالا در این رابطه می خوام گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی. آقای دکتر غیبی پور سلام، ظهرتون بخیر. آقای غیبی پور، خب آقای غیبی پور، آقای غیبی پور
سلام،
سلام، سلام، خوبی؟ خواهش میکنم، من داد شما داشتین هماهنگی اون طرف انجام میدادید، مقدمه رو در رابطه با فرار مالیاتی گفتم که چه مقدار هست و اینها. الانی که فصل بودجه است و دولت درگیر بحث بودجه است، برای موضوع فرار مالیاتی چه راهکارهایی پیش روش هست؟
خدمتتون عرض کنم که برای اینکه سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی رشد بکنه، همه برنامه‌های اقتصادی کشور در این مسیر قرار دارن. ولی به طور اختصاصی ما برای اینکه بودجه سال 99 که در حال تدوین هست و نفت هم به خاطر تحریم و شرایط خاصی محدودیت‌هایی داره که همه شاهد هستیم، بخشی از این کسری مالیات هست. بخشش هم بحث حق و ضرب یا همون بحث تولید پول یا چاپ پول هست و بخش دیگرش هم این بحث مثل افزایش بنزین و اینا. ولی در خصوص بحث مالیات ما با سه گروه سرکار داریم. یه گروه افرادی هستن که الان پرونده مالیاتی دارن، شناسنامه دار هستن، شناخته شده هستن. این گروه ها هر رشدی که میخواییم نسبت به مالیات بدیم، به ویژه بخش مشاغل و اشخاص حقیقی، یک رشد منطقی هست. یعنی همونطور که فرض کن تورم تغییر میکنه، این رشد و این نرخ‌ها که ثابته ولی نسبت به سال قبل باید یه روال منطقی باشه. انتظار جهش مثلا 20% 30% از افرادی که شناسنامی مالیات دارن نمیشه داشته باشه. دو تا موضوع دیگه مونه. یه گروهی هستن که
باید مالیات بدن و نمیدن،
شناسنامه مالیاتی ندارن، تو این 300 هزار نفر یا بیشتر شناسایی شدن، بحث تراکنش ها، اسناد، گمرک، کارت های بازرگانی. این گروه هم وصول مالیاتشون گرچه اعدادش چشمگیره و میتونه جبران کنه، ولی با این سرعت که این پول تو خزانه بشینه و هزینه بشه تو این سال نیست، چون خیلی از اینا پرونده ندارن، مرحله دارسشون طول میکشه، رسیدگی طول میکشه، میرن به اجرای قرار، بعد اجرای قرار بعد به هیئت ها بیاد. یه فرایندی هست که به هر حال طولانی هست، آخرش هم منجر به وصول مالیات میشه، ولی این وصول هست که عقب‌تر میفته عدد ریالیش و عدد با ارزش واقعیش کمتر میشه، چون ارزش تنزیل بهش میخوره، این پول باید الان نقد بشه ولی بعدا دست دولت میرسه.
بله.
یه گروه دیگه هست که اصطلاحاً میگن منابع جدید، افراد ناشناخته و منابع ناشناخته، که این ظرفیت تو ارزش افزوده هست، این ظرفیت تو میشه از لینک تراکنش های بانکی، گمرک، اسناد به دست بیاد.
این ظرفیت تو مناطق آزاد هم هست.
خب تغییرات هم در همین راست انجام شده. در این راستا چه تغییراتی انجام شده؟ یه تغییراتی تو معافیت‌ها داره داده میشه که مثلا به طور عام همه مشاغل فرهنگی و هنری و سینمایی معاف نباشن، چون دل اینا به هر حال فعالیت‌های متعددی هست. مثلا مطبوعات در سال جاری زیانده، ولی یه بازیگر سینما، یه کسی که یه کنسرت برگزار میکنه زیانده نیست.
آقای غیبی پور رو همین نکته وایسیم، چون دیروز وزیر ارشاد نامه‌ای رو زده بودن و درخواست تمدید معافیت مالیاتی هنرمندان رو داده بودن، حتی به وزیر اقتصاد همین نامه رو دادن.
نظر این تو باید کارشناسی بشه. این تا الان معافیت هایی که تو قانون معافیت بوده برای فرهنگ و اینا عام و فراگیر بوده. تو همه کشورها
کلاس کنکور هم شامل می شده.
بله، فراگیر بودنش رو باید حذف کنن، باید مصداقی وارد بشن، آیین‌نامه‌ای وارد بشن. یعنی دسته‌بندی بشه، خود وزارت ارشاد پیش قدم بشه، بگه من این دسته‌بندی‌ها رو دارم، اینا معافیت کامل به شما میدید 100%، اینا 50%، اینا اصلا معافیت ندید، اینا رو بدید بررسی کنید. این باعث میشه که یکی از انتظارات جامعه از رسانه چیه، برای شما مرتب افراد میگن آقا معافیت زیاده، فرار زیاده. یکی از عرصه‌های فرار، راهی فرار همین معافیت هاست.
بله.
یکیش این راست، راه دیگه هم هست که البته اون بحث وزارت ارشاد میشه کارشناسی و رسیدگی بشه، خیلی بحثای دیگه، ولی به طور مطلق اگه بگیم فرهنگ ارشاد ما فعالیت فرهنگی ما همون میشه که الان هست که مشکلاتی که داره. و من خودم هم نظرم اینه که با بحث کارشناسی جلو بریم، یعنی دستبندی بشن، آیین‌نامه مشخص بشه، مافیات مال و ملوم نباشه، 5 ساله 10 ساله
جسارت سازمان مالیاتی خودش یه پیشنهاد یه چیزی رو دست رو میزش
بله،
هست
تو پیشنهادات هست تو مناطق آزاد هم باز همین بحث هست که مافیات مادام العلوم نباشه. حتی تو بخش کشاورزی که بخش کارآمدی تو همه دنیا ماده 81 قانون مالیات مستوی ما معاف کرده، ولی الان میگن اشخاص حقوقی یعنی شرکت ها. حالا یه شرکتی که میلیاردها تومان داره درآمد ایجاد میکنه، فرض کن تو مو تو شیلاد، این به هر حال این معافیتش کمتر بشه 50% بشه، که البته پیشنهاد 50%، ولی اون شخص حقیقی معافیت 100%